يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر الله اكبر يا ولي العافيه.
وبحمده يا من له الدنيا والاخره ارحم من ليس له الدنيا والاخره.
الله اكبر الحمد لله.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن شاء الله قبول باشه طاعات و عبادات و راز و نیازهاتون به درگاه خداوند مهربان. همراهید با برنامه بشارت بار.
دلم خلوت سرای توست، غیری در نمی گنجد. دلم خلوت سرای توست، غیری در نمی ندارم. در همه عالم ندارم، در همه عالم کسی دیگر به جای تو، کسی دیگر به جای تو. گذشتم از خودی بیشک برای دولت وصلت، برای دولت وصلت. گذشتم از خودی بیشک برای دولت وصلت، به صدق دل شدم دایم برای تو، برای تو. اگر چه جاودان جویا، اگر چه زاهدرم و بهشت جاودان جویا، بهشت جاودان من در خلوت سرای توست، بهشت جاودان من در خلوت سرای تو، در خلوت سرای تو. نوایی از تو اگر انعام فرمایی اگر انعام فرمایی چه خوش باشد اگر یابم نوایی بی نوای تو نوای بی نوای
لحظات سرگاییتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. حکایت اون غلام رو میخوندیم از دفتر چهارم، تقریبا اواسط دفتر چهارم، که خیلی بددهن بود، بد اخلاق بود. پادشاه خواست ادبش بکنه، از دیر مواجبش کم گذاشت. این اولش خیلی شاکی شد، اومد رفت بین اون پرید، به آشپز باشی پرید که تو غذا رو داری کم میذاری. از این صحبت ها اونا گفتن نه، این جیر مواجب رو پادشاه گفته کم بذاریم، به ما مربوط نیست. اونم برگشت یک نامه‌ای نوشت برای شاه، با مدح و ثنا هم شروع کرد، اما معلوم بود از لابلای جملاتی که به کار میبره که این بسیار خشمگینه، اصطلاحا داره تیکه میندازه. اینجا مولانا موضوع رو میخواد یه خورده گسترده تر کنه. میگه این نامه‌ای که نوشت که به ظاهر مدح بود اما در باطن پر از اهانت و توهین بود، مثل اون مردی میمونه که از عراق اومده بود از یه سفری و به دوستاش میگفتش که اونجا به من خیلی خوش گذشته، خلیفه خیلی من تحویل گرفته. بعد دوستاش میگفتن خب اگه تحویلت گرفته بهت خلعتی داده، چرا تو اینقدر در واقع لباسای کهنه به تنت هست؟ این گفت نه، من هرچی بهم دادن همه رو بخشیدم. باز دوستاش گفتن که اگر تو اینقدر بخشنده هستی، آثار بخشش در تو هویدا باید باشه، در حالی که اینطوری نیست. تو آثار رضایت و اون انبساط و نشاط روحی رو نداری، تو داری لاف میزنی. این موضوع باعث شد که مولانا توضیح بده این مسئله رو که خانه دل به هر حال یک منافذی داره که اهل سر این رو میفهمن، نمیشه پلو اونها لاف زد. مثال های متعدد میزنه، میگه مثل اون کسی میمونه که میگه من گل شکر خوردم، که یک معجونیست از گل سرخ و شکر یا قند و عسل یا گلقندم بهش میگن. بعد از اون طرف این دهنشو که باز میکنه تا این حرفا رو بزنه، بوی سیر به مشام میرسه. خب بوی سیر میگه که تو داری دروغ میگی، گل شکر نخوردی، سیر خوردی. اینجا مولانا تشبیه خیلی قشنگی رو داره در بیت 1777 که در ادامه هم باز توضیحات بیشتری رو میده از دفتر چهارم، ان شاء الله براتون خواهم خوند. از بیت 1777 از دفتر چهارم ادامه ابیاتو براتون میخونم. مولانا میگه هست دل ماننده خانه کلان، خانه دل را نهان همسایگان. میگه دل در مثل مثل یک خونه خیلی بزرگه، اما این خونه خب یه همسایه هایی هم در خودش داره. تعریف و تشبیه مولانا از این همسایه ها انبیا، اولیا و عارفانه، که حالا ابیات رو بر همین موضوع شروع میکنه گفتن. از شکاف روزن و دیوارها مطلع کردند بر اسرارها. این همسایه ها از این شکاف پنجره ها و دیوارها با خبر میشن که توی خونه چه اتفاقاتی داره میگذره. البته اینجا لزوما به معنای فضولی نیست، این رو در نظر داشته باشیم، تشبیهی که مولانا داره استفاده میکنه. از شکافی که ندارد هیچ وهم صاحب خانه و ندارد هیچ سهم. این همسایه‌ها از شکافی بر اسرار خانه وقت میشن که خود صاحب خونه هم فکر اونو نمی‌کنه. اینجا سهم به معنای ترسه، یعنی هیچ ترسی هم از اونها نداره، از اون جهت نداره، یعنی خیلیش راحت فکر میکنه که کسی مطلع نمیشه، در حالی که این روزنه‌ها وجود داره. امروز خب تو بعضی از مباحث روانشناسی این رو مطرح میکنن، مثلا میگن زبان بدن طرف، یا بعضا بر اساس همین فعل و انفعالاتی که در اون صورت میگیره میان دروغ سنج ها رو درست میکنن. ما شبیه این داستان رو هم در همون ابتدای دفتر اول داشتیم، در اون داستان اون کنیزک و اون حکیم، که کنیزکی که عاشق اون جوان سمرقندی شده بود، هر کسی نگاه میکرد فکر میکرد که این بیماری در واقع جسمی داره، در حالی که او بیماری روحی داشت. این رو اون حکیم فهمید. این همون نشانه هایی است که مولانا در اینجا داره به تفصیل توضیح میده و مثال میاره. یکی اصلا در داستان خلقت وقتی ما نگاه میکنیم، خداوند در قرآن مثلا سوره مبارکه اعراف آیه 27 اشاره میکنه به این که ای بنی آدم مراقب باشید که شیطان شما رو فریب نده. یک بخشی از این آیه 27 اینه که انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اونا از یه جایی شما رو میبینن که شما اونها رو نمیبینید، یعنی متوجه نیستید. این تازه در باب کیاس، در باب شیاطینه. از نبی برخان که دیو و قوم او میبرند از حال انسی خفیه بو. نبی در اینجا به معنای قرآنه. بیا از قرآن بخون که شیطان و قبیلش پنهانی از اسرار آدمیان مطلع میشن. از رهی که انس از آن آگاه نیست، زان که زین محسوس و زین اشباه نیست. شیطان و یارانش از راهی بر سر آدمی واقف میشن که انسان اون راه رو نمیشناسه، به خاطر که از اون راهی نیستش که مثلا با حواس بشری قابل احساس باشه، آدم بتونه اون رو بفهمه و درکش بکنه. در میان ناقدان زرقی متن، با محک ای قلب دون لافی مزن. در میان اون صرافان معانی تو حیله و تزویر به کار نبر، ای دغل کار فرومایه، وقتی که سنگ محک هست دیگه یاوه‌گویی نکن. مر محک را ره بود در نقد و قلب، که خدایش کرد امیر جسم و قلب. عارف حقیقی مثل سنگ محک که طلا و نقره رو از هم در قد از بدلش تشخیص میده، خداوند اونها رو فرمانروای جسم و روح کرده. بعد مثال میزنه، میگه وقتی شیاطینی همچون قدرتی دارن چرا آدمای خوب نداشته باشن؟ یعنی خدا این قدرت رو فقط به شیاطین داده؟ چون شیاطین با غلیظی های خیش، واقفند از سر ما و فکر کیش. مسلکی دارند دزدیده درون، ماز دزدی های ایشان سرنگون. دم به دم خبط و زیانی می کند، صاحب نقب و شکاف روزنند. میگه خب اینا یک راهی در درون ما دارند، از دزدی های اونها ما گاهی فریب می خوریم، شکست می خوریم، هر لحظه ما دچار اشتباه و زیان می شیم به خاطر اونها، به خاطر اینکه این سوراخ و رخنه قلب ما رو میشناسن. این سه تا بیتو میگه، میگه وقتی شیاطین اینطوری هستن، پس چرا جانهای روشن در جهان بیخبر باشند از حال نهان. میگه اگر شیاطینی همچین قدرتی دادن، چرا انسانهای عارف این قدرت رو نداشته باشن؟ یعنی قطعا اونها هم دارن. در سرایت کمتر از دیوان شدن، روحا که خیمه برگردون زدن. اون ارواح عارفان روشنبین که بر اوج افلاک خیمه زدن، اینا دیگه از شیاطین کمترن، یعنی مسلمان کمتر نیستن. اونها هم توانایی رو دارن که از راز درون آگاه بشن. دیو دزدانه سوی گردون رود، از شهاب محرق و متعون شود. تازه در باب شیاطین، این اشاره به آیه است در قرآن در سوره مبارکه ملک و چند جای دیگه، که شیاطین که به استراق سم نشستن در بالا، خدا اونها رو با شهاب میزنه. مولانا میگه تازه شیاطین که میخوان این کارو بکنن با شهاب زده میشن، در حالی که این اتفاق برای اولیاء خدا که رخ نمیده. دیو دزدانه سوی گردون رود، از شهاب محرق و متعون شود. شهاب محرق یعنی شهاب سوزنده. میگه شیطان و شیاطین اینطوری تازه با اون شهاب ها سرنگون میشن. سرنگون از چرخ زیر افتد چنان، که شقی در جنگ از زخم سنان. آدم نگون بخت که در اثنای جنگ با ضربه نیزه میفته، شیطان اینطوری از اون محل استراق سم میفتند. آن زرشک روح‌های دلپسند، از فلکشان سرنگون میافکنند. از غیرت ارواح مقبول این شیاطین رو از آسمان سرنگون میکنند. تو اگر شلی و لنگ و کور و کر، این گمان بر روح‌های مه مبر. تو اگر مفلوج و لنگ و کور و کری، نباید این نسبت رو به ارواح بزرگ بدی. یعنی نمیتونی تصور بکنی که اونها قدرت بینش ندارن. اونها هم قطعا میبینن، کما اینکه شیاطین میبینن. تازه اونها کلی دردسر دارن، اینها این دردسرها رو به نوعی ندارن. شرم دارو لاف کم زن، جان مکن، که بسی جاسوس هستان سویتن. حیا کن، یاوه‌گویی نکن، لاف نزن. به خاطر اینکه جاسوس‌های بسیاری در ماورای عالم جسم و جسمانیت مقام دارن، جایگاه دارن. اینجا مولانا تشبیه میکنه اولیاء خدا رو به اون طبیبان. طبیبان رو دو قسمت میکنه، یه طبیبان الهی، یه طبیبانی که امراض بدنی رو تشخیص میدن. در یافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مرید و بیگانه و لحن گفتار او و رنگ چشم او و بی این همه نیز از راه دل که انهم جواسیس القلوب فجالسوهم بالصدق. این اشاره به همون روایته که پلوی اولیاء خدا دروغ نگید، اونها میفهمن، درک میکنن. مولانا اینطوری مثال میزنه که این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند. یعنی پزشکان اینها بیماری های تو رو تشخیص میدن. تازه قاروره همی بینند حال، که ندانی تو از آن رو اعتلال. اونا از طریق آزمایش ادرار حال تو رو تشخیص میدن که تو در حالت عادی نمیتونی کسالت و بیماری خودتو تشخیص بدی. اونها میفهمند هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم، بو برند از تو به هر گونه سقم. میگه اینها از نوع ضربان نبض تو، رنگ صورت تو، نوع نفس کشیدنت میفهمن که بیماری چیه. پس طبیبان الهی در جهان، چون ندانند از تو بی گفته دهان. اگر این مقدمه رو دونستی، یعنی پزشکی که پزشک معمولی اینطور تشخیص رو میتونه بده، تو چطور فکر میکنی که طبیبان الهی بدونی که تو حرف بزنی اینا نفهمن که در درون تو چیه؟ هم ز نبضت، هم ز چشمت، هم ز رنگ، صد سقم بینند در تو بیدرنگ. اینها با یک نگاه از رفتار تو، از نبض تو، حالت چشم تو، نگاه تو میفهمن که چه بیماری های روحی داری. این طبیبان ناموزند خط، که بدین آیاتشان حاجت بود. این پزشکای معمولی، یعنی پزشکایی که بیماری های تن رو تشخیص میدن، تازه اینا مبتدی هن، تازه کارن، نیاز به یک علائمی دارن. کاملان از دور نامت بشنوند، تا به قعر باد و بودت در دوند. اما طبیبان کامل یا اون عارفان الهی اصلا به این ابزارا نیاز ندارن. همین که نام تو رو از دور بشنوند، تا اعماق وجودت رسوخ میکنن، از حال درونت مطلع میشن، بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشند در تو را با حالها. اونها حتی احوال تو رو قبل از اینکه به دنیا اومده باشی دیدند و از اون اطلاع پیدا کردن. اینجا مولانا یک داستان دیگه ای رو شروع میکنه که انشالله براتون تو برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مانده است چیزی جایی در گروی مهر کسی، بنگر دل من است که به محبت بی اندازت انس گرفته است. یاران همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا بشارت بارانی دیگر، خدای بزرگ و مهربان یار و پناه و پشتیبان شما.
زخم زنه به جان من، سوزم از این شرار خواهی شرح غم نهان من. مرغ عشقم مرغ عشقم مرغ عشقم در هوای بام تو این کبوتر تا که هستم رام تو.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
پیش بیا پیش بیا پیشتر، تا که بگویم غم دل بیشتر. دوسترت دارم از هرچه دوست، ای تو به من از خود من خیشتر. دوستر از آن که بگویم چقدر، بیشتر از بیشتر از بیشتر. داغ تو را از همه داراترم، درد تو را از همه درویشتر. هیچ نریزد به جز از نام تو، بر رگ من گر بزنی نیشتر. اهل آرامش که شدی، شاد کردن دیگران بیشتر از شاد بودن خودت به دلت میچسبه و از این کار حال خوشی پیدا میکنی. از درون به خودت میبالی، ارزشمندتر از همیشت میشی. به این نقطه که برسی، آرامش وجود تو فرا میگیره. نه به راحتی میرنجی و نه به آسونی میرنجونی. آرامش سهم دلهایی که نگاهشون به خداست. انسان‌های خوب خوشبختی رو تعقیب نمی‌کنن، بلکه زندگی می‌کنن. و خوشبختی پاداش مهربونی، صداقت، درستکاری و انصاف اونهاست.